در دنیای واقعی هزاران قصه هست، اما تک تک این قصه ها در حقیقت از سرزمین نیمه بیداری آمدند و بهترین قصه ها متعلق به میاماس هستند. البته باقی پنج قلمروی سرزمین نیمه بیداری هم هر از گاه قصه های عجیب و غریبی تولید کردند، اما هیچ کدامشان به پای قصه های میاماس نمی رسد. در میاماس تمام شبانه روز قصه تولید می شود. یکی یکی قصه های دست ساز و عاشقانه و فقط بهترین و نابترین هایشان صادر می شوند. بیشتر قصه ها فقط یک بار گفته می شوند و مزهشان را از دست می دهند. اما بهترین و زیباترین قصه ها بعد از آنکه آخرین کلمه ها از لبهای قصه گو بیرون آمد تازه جان می گیرند و آرام آرام پر می کشند به سرهای شنونده ها. درست مثل فانوس های کاغذی کوچولو که نورشان در تاریکی سوسو می زند. وقتی شب می رسد، انفانت ها آنها را می گیرند. انفانت ها موجودات خیلی کوچکی هستند با کلاهای شیک و آراسته که پشت حیوانات ابری سوار می شوند. انفانت ها سوار حیوانات می شوند، نه کلاها. انفانت ها به کمک تورهای طلایی بزرگ این شبه فانوس ها را جمع می کنند و بعد حیوانات ابری بر می گردند و به سوی آسمان پرواز می کنند. با چنان سرعتی که حتی باد باید از سر راهشان کنار برود. و اگر باد فوری از سر راهشان کنار نرود، ابرها خودشان را به شکل حیوانی در می آورند که انگشت دارد. آن وقت حیوانات ابری با همین انگشت ها بیلاخ حواله باد می کنند. مامان بزرگ به اینجا که می رسید قشقش می خندید. آن وقتها السا هنوز نمیدونست چرا. و روی قله بلندترین کوه سرزمین نیمه بیداری که به کوه سخن معروف است، انفانت ها تورهایشان را باز می کنند و می گذارند قصه ها به پرواز در بیایند. این طوری است که قصه ها راهشان را به دنیای واقعی پیدا می کنند. اوایل وقتی مامان بزرگ قصه های میاماس را برای السا تعریف می کرد، قصه ها به افسانه های بی ربط و بدون بافتی شبیه بودند که گویندهشان عقل درست و درمانی ندارد. سالها طول کشید تا السا فهمید قصه ها همه به هم مربوطند. همه ی قصه های خوب همین خاصیت را دارند. مامان بزرگ قصه نفرین غم‌انگیز فرشته دریایی را برایش می گفت و ماجرای دو شاهزادهی که هر دو دلباخته شاهزاده خانم میپلوریس بودند و بر سر عشق او با هم جنگیدند. همینطور داستان شاهزادهی را که با جادوگری در افتاد که با ارزشترین گنجینه سرزمین نیمه بیداری را از او دزدیده بود و جنگجوهای میباتالوس را توصیف میکرد و رخصنده های میمواس و شکارچی های رؤیا در میرواس. چقدر همه با هم یکی به دو کرده بودند و توی سرکله هم زده بودند تا روزی که منتخب از سرزمین میمواس از دست سایه هایی که قصد داشتند او را بدزدند فرار کرد. مامان بزرگ ماجرای حیوانات ابری را تعریف می کرد که منتخب را به میاماس بردند و ساکنان سرزمین نیمه بیداری عاقبت فهمیدند موضوع مهمتری هم برای جنگیدن وجود دارد. وقتی سایه ها ارتششان را جمع کردند تا منتخب را به زور اسیر کنند، همه ساکنان سرزمین نیمه بیداری علیه سایه ها با هم متحد شدند. حتی وقتی به نظر می رسید جنگی بی انتها به هیچ ترتیبی سر تمام شدن ندارد مگر با پذیرفتن شکست و حتی وقتی قلمروی میباتالوس سقوط کرد و با خاک یکسان شد، تحت هیچ شرایطی ساکنان قلمروهای دیگر تسلیم نشدند و دست از مبارزه بر نداشتند. چون می دانستند اگر سایه ها منتخب را بگیرند، همه موسیقی دنیا از بین می رود و قدرت تخیل در سرزمین نیمه بیداری می میرد. آن وقت دیگر هیچ چیز با هیچ چیز فرقی نخواهد داشت. همه افسانه ها موجودیتشان را از تفاوت ها می گیرند. مامان بزرگ همیشه می گفت
فقط آدم های متفاوت می تونن دنیا را عوض کنن. آدم های عادی عرضه تغییر دادن هیچ کوفتی را ندارن.
بعد در مورد ورس ها حرف می زد. السا باید خیلی زودتر از اینها می فهمید. باید از همان اول همه چیز را می فهمید. پدر درست قبل از اینکه السا توی آودی بپرد، ضبط ماشین را خاموش می کند. السا خوشحال است که پدر این کار را کرده، چون هر بار السا بهش میگوید آهنگهایی که گوش میکند بدترین آهنگهای دنیا هستند، حسابی حالش گرفته میشود. و وقتی مجبوری توی آودی بنشینی و آهنگها را بشنوی، واقعا نمیشود به این موضوع اشاره نکنی که آنها بدترین آهنگهای دنیا هستند. وقتی السا جاگیر میشود، پدر میپرسد:
کمربند؟
قلب السا هنوز توی سینه‌اش گروم گروم میکند. السا سر پدر داد میزند:
خب سلام کفتار پیر.
چون این چیزی است که اگر مامان بزرگ سوارش کرده بود به زبان می آورد. و مامان بزرگ در جواب فریاد میزد:
سلام سلام زیبای من.
و اون وقت همه چیز حال و هوای بهتری می گرفت. چون ممکن است وقتی داد میزنید سلام کفتار پیر، هنوز احساس ترس داشته باشید، اما خدا میداند نگفتنش چقدر سخت‌تر است. پدر چندان مطمئن نیست. السا نفسی میکشد و کمربندش را میبندد و سعی میکند با فکر کردن به چیزهایی که ازشون نمیترسد ضربان قلبش را کندتر کند. پدر مرددتر به نظر میرسد.
مامان تو جورج بازم رفتن بیمارستان.
السا با لحن کسی که همچنان ترسش به قوت خود باقی است میگوید:
میتونم.
پدر سر تکان میدهد. السا کوله پشتیش را از بین دو صندلی میاندازد روی صندلی عقب. پدر بر میگردد و با ملایمت کوله پشتی را صاف میکند. میپرسد:
برنامه چیه؟
صدایش موقع گفتن کلمه برنامه کم و بیش مضطرب است. السا شانه بالا میاندازد.
چطوره یه کمی با هم خوش بگذرونیم؟
السا میداند پدر دارد سعی میکند خوب باشد، چون از اینکه السا را دیر به دیر میبیند عذاب وجدان دارد و از اینکه السا مادر بزرگش را از دست داده احساس ترحم میکند و این قضیه روز چهارشنبه هم قوز بالا قوز شده. السا این را میداند، چون پدر هیچ وقت پیشنهاد نمیکند با هم خوش بگذرانند، چون پدر از خوش گذراندن خوشش نمیآید. خوش گذراندن پدر را عصبی میکند. یک بار موقع تعطیلات وقتی السا کوچک بود، پدر همراه السا و مامان رفته بود کنار دریا و وقتی پدر دو تا ایبوپروفن بالا انداخت و تمام بعد از ظهر توی هتل خوابید، مامان و السا خیلی بیشتر خوش گذراندند. مامان می گفت پدر قدیم‌ها خیلی باحال‌تر بود. السا گفته بود لابد با باحالی اووردوز کرده و مامان برای مدتی واقعا طولانی خندیده بود. نکته عجیب در مورد پدر این است که هیچ کس به اندازه او نمیتواند باعث باحال شدن مامان شود. انگار مامان همیشه قطب مخالف باتری است. مامان کنار مامان بزرگ اسطوره نظم و ترتیب است و کنار پدر یک آدم شلخته و هوسباز. یک بار وقتی السا کوچک بود و مامان پای تلفن با پدر حرف میزد، السا پرسیده بود:
پدره، میتونم باش حرف بزنم؟ الان کجاست؟
مامان آخرش چرخیده بود طرف السا و آه دراماتیکی کشیده بود.
نه نمیتونی با پدر حرف بزنی السا، چون پدر الان تو بهشته.
و وقتی السا مات و مبهوت زل زده بود به مامان، مامان پوزخند زده بود.
خدایا شوخی کردم السا،
پدر توی سوپرمارکته. پوزخندش درست شبیه پوزخندهای مامان بزرگ بود. صبح روز بعد وقتی مامان داشت قهوهش را با یک عالمه شیر بدون لاکتوز مینوشید، السا با چشمای اشکالود به آشپزخانه آمده بود و وقتی مامان با قیافه نگران ازش پرسیده بود چرا انقدر به هم ریخته است، السا جواب داده بود چون خواب دیده پدر توی بهشت است. آن وقت مامان از شدت احساس گناه حالش بد شده بود و السا رو محکم بغل کرده بود. محکم. و پشت سر هم گفته بود متاسف است. و السا تقریبا 10 دقیقه صبر کرده بود و بعد پوزخند زده بود و گفته بود:
خدایه داشتم شوخی میکردم، خواب دیدم پدر تو سوپرمارکته.
بعد از آن ماجرا مامان و السا همیشه سر به سر پدر میگذاشتند و ازش میپرسیدند تو بهشت بودن چه حالی دارد. مامان میپرسید:
هوا تو بهشت سرده؟ آدم میتونه اونجا پرواز کنه؟ میشه خدا رو تو بهشت دید؟
و السا میپرسید:
تو بهشت رنده پنیر هست؟
و بعد هر دو انقدر میخندیدند که دیگر نمیتوانستند صاف بنشینند. پدر اینجور وقتها با تردید نگاهشان میکرد. السا دلش برای آن روزها تنگ شده. برای روزهایی که پدر توی بهشت بود. رو می کند به پدر و با خنده می گوید
الان مامان بزرگ تو بهشته؟
می خندد چون در واقع دارد شوخی می کند و تصور می کند پدر همین حالاست که بزند زیر خنده. اما پدر نمی خندد. قیافش مثل همان روز می شود و السا بابت اینکه باعث شده قیافه پدر آنطور شود احساس شرمندگی می کند. زیر لب می گوید
ببخشید.
با آهسته دستش را روی جعبه داشبورد می کشد. فوری اضافه می کند
می تونیم بریم خونه. همین خوبه.
پدر سر تکان می دهد. انگار در آن واحد هم خیالش راحت شده و هم حالش گرفته شده. به خیابان خانه که نزدیک می شوند از فاصله دور ماشین پلیس را می بینند. وقتی از آودی پیاده می شوند السا صدای پارس سگ را می شنود. مردم تو پله ها ازدحام کردند. دوستمان توی آپارتمانش با خشم زوزه می کشد و کل ساختمان را به لرزه انداخته. پدر می پرسد
تو کلید داری؟
السا با سر تایید می کند و تندی پدر را در آغوش می گیرد. راه پله شلوغ پدر را به اضطراب انداخته. به آودی بر می گردد و السا تنهایی وارد ساختمان می شود. و پشت تمام آن زوزه های گوش خراش که دوستمان سر داده چیز دیگری هم می شنود. صداها را. تیره، خونسرد و تهدیدآمیز. اونیفرم پوشیدند و بیرون از آپارتمان پسر سندرومدار و مادرش این طرف آن طرف می روند. با دقت به در آپارتمان دوستمان نگاه می کنند. اما پیداست که از نزدیک شدن به آن هراس دارند. خودشان را به دیوار طرف دیگر تکیه می دهند. یکی از پلیس های زن بر می گردد و چشمهای سبزش به السا می افتد. همان پلیسی است که آن شب با مامان بزرگ توی کلانتری دیده بودند. همان شبی که مامان بزرگ مدفوع پرتاب کرده بود. پلیس با بی‌حوصلگی رو به السا سر تکان می دهد. انگار می خواهد عذرخواهی کند. السا در جوابش سر تکان نمی دهد. فقط با سرعت از کنارشان می گذرد و از پله ها بالا می دود. صدای یکی از پلیس ها را می شنود که با تلفن صحبت می کند و کلمات اداره کنترل حیوانات و کشته شود را به زبان می آورد. بریت ماری تا نیمه راه پله بالا آمده. انقدر نزدیک که بتواند به پلیس ها پیشنهادهایی در مورد اینکه چه کار باید بکنند ارائه دهد. اما فاصلهش را حفظ کرده مبادا حیوان تصمیم بگیرد از آپارتمان بیرون بیاید. لبخند معناداری به السا می زند. السا ازش متنفر است. وقتی به طبقه بالا می رسد دوستمان با شدت بیشتری او می کند. مثل طوفانی به بزرگی 10,000 ابدیت افسانه ای. السا از بین نرده های راه پله پایین را نگاه می کند و پلیس ها را می بیند که عقب عقب می روند. السا باید از اول همه چیز را می فهمید. خیلی زودتر از اینها باید می فهمید. تعداد غیرقابل تصوری از هیولاها در جنگلها و کوهستانهای میاماس زندگی می کنند. اما هیچ وقت هیچ موجودی در میاماس، حتی مامان بزرگ، به اندازه ورسها فوق‌العاده و شایسته احترام نبوده. ورسها به بزرگی خرسهای قطبی بودند، اما مثل روباهای صحرایی نرم و چابک حرکت می کردند. و موقع حمله مثل مارهای کبرا تند و تیز عمل می کردند. از گاوهای نر قوی تر بودند. نیرویشان به اندازه اسبهای نر وحشی و آرواره هایشان از آرواره های ببر ترسناک تر بود. ورسها پشمای براق سیاهی داشتند به نرمی نسیم تابستانی. اما زیر این پشمای نرم پوستشان به سختی یک زره جنگی بود. در افسانه های خیلی قدیمی این باور وجود داشته که ورس ها فناناپذیرند. این افسانه ها مال ابدیت های قدیمی تر بودند. مال زمانی که ورس ها در میپلوری زندگی می کردند و به عنوان نگهبان قلعه به خانواده سلطنتی خدمت می کردند. شاهزاده خانم میپلوریس بود که ورس ها را از سرزمین نیمه بیداری تبعید کرد. مامان بزرگ این را توضیح می داد و در سکوت میان کلماتش می شد احساس گناه را درک کرد. وقتی شاهزاده خانم هنوز بچه بود، می خواست با یکی از توله ورس ها بازی کند. آن هم وقتی توله ورس خواب بود. دمش را کشید و توله ورس وحشت زده از خواب پرید و دست شاهزاده خانم را گاز گرفت. البته همه می دانستند مقصر اصلی پدر و مادرش بودند که به او یاد نداده بودند هرگز نباید ورسی را که خوابیده از خواب بیدار کرد. اما شاهزاده خانم به قدری ترسیده بود و والدینش به قدری عصبانی بودند که باید تقصیر را می انداختند گردن یک نفر دیگر تا بتوانند سرشان را پیش خودشان بالا بگیرند. به همین دلیل دادگاه تصمیم گرفت ورس‌ها را برای همیشه از آن سرزمین تبعید کند. به یک گروه از ترول‌های مزدور و بیره مجوز داده شد که ورس‌ها را با آتش و تیرهای زهرآلود شکار کنند. البته که ورس‌ها می توانستند به ترول‌ها حمله کنند. تمام ارتش سرزمین نیمه بیداری هم جرأت رویارویی و مبارزه با ورس‌ها را نداشتند. یعنی حیوانات جنگجو تا این حد از آنها می ترسیدند. اما ورس‌ها به جای مبارزه دویدند و رفتند. دویدند و دویدند و انقدر از کوه‌ها بالا رفتند که هیچ کس باور نمی‌کرد روزی دوباره سر و کله‌شان پیدا شود. انقدر دویدند تا همه بچه‌های شش قلمرو بزرگ شدند بدون اینکه در تمام زندگیشان یک ورس را از نزدیک دیده باشند. انقدر دویدند تا به افسانه تبدیل شدند. تا اینکه نبرد بی انتها آغاز شد و آنجا بود که شاهزاده خانم میپلوریس فهمید چه اشتباه بزرگی کرده. سایه ها همه سربازهای قلمروی جنگی میباتالوس را به قتل رساندند و این قلمرو را با خاک یکسان کردند و حالا داشتند با قدرت هولناکشان پیش می رفتند تا بقیه قلمروهای سرزمین نیمه بیداری را هم تصرف کنند. وقتی همه امیدها ناامید شده بود، شاهزاده خانم خودش سوار بر اسب سفیدش از دیوارهای شهر گذشت. مثل طوفان به سوی کوه‌ها تاخت و آنجا بعد از جستجوی پایان ناپذیر که اسبش را از پا در آورد و خودش را خرد و خمیر کرد، عاقبت ورس‌ها پیدایش کردند. وقتی سایه‌ها صدای صاعقه را شنیدند و زمین زیر پایشان لرزید، دیگر خیلی دیر شده بود. شاهزاده خانم پیشاپیش ارتشی از بزرگترین ورس‌های جنگجو در حرکت بود و این لحظه بازگشت گرگدل از جنگل بود. شاید چون میاماس در شرف نابودی بود و بیشتر از هر زمان دیگری به او نیاز داشت. اما شاید مامان بزرگ وقتی شبها پشت حیوانات ابری سوار می‌شدند زیر گوش السا نجوا می‌کرد.
شاید دلیل اصلیش این بود که شاهزاده خانم فهمیده بود چقدر در مورد ورس‌ها بی‌انصافی به خرج داده و می‌خواست ثابت کنه همه قلمروها شایستگی اینو دارن که نجات داده بشن.
نبرد بی‌انتها همان روز تمام شد. سایه‌ها به آن ور دریا رانده شدند و گرگدل دوباره توی جنگل‌ها گم و گور شد. اما ورس ها باقی ماندند و تا امروز همچنان به عنوان محافظ شخصی شاهزاده خانم در میپلوریس خدمت می کنند. بیرون دروازه قلعهش می ایستند و نگهبانی می دهند. السا صدای دوستمان را می شنود که دیوانوار واق واق می کند. یاد حرف مامان بزرگ می افتد که می گفت
سر و صدا سرگرمش می کنه.
السا در مورد حس شوخ طبعی دوستمان شک دارد، اما یادش می آید مامان بزرگ می گفت دوستمان نیازی ندارد به اینکه با کسی زندگی کند. مامان بزرگ هم با کسی زندگی نمی کرد و وقتی السا بهش گفت نباید خودش را با یک سگ مقایسه کند، مامان بزرگ چشمایش را چرخاند. السا حالا می فهمد چرا. باید زودتر از اینها می فهمید. خیلی زودتر از اینها. دوستمان سگ نیست. یکی از پلیس‌ها با یک دست کلید بزرگ بازی می‌کند. السا از طبقه پایین صدای در اصلی ساختمان را می‌شنود. میان سر و صدای دوستمان صدای قدم‌های پسر سندرومدار به گوش می‌رسد که رقصان از پله‌ها بالا می‌آید. پلیس با ملایمت پسر و مادرش را به آپارتمانشان هدایت می‌کند. بریت ماری با قدم‌های کوتاه در طبقه خودشان این سو و آن سو می‌رود. دوستمان برای یک لحظه کاملا ساکت می شود. انگار نقشه کشیده نیرویش را جمع کند و برای نبرد واقعی آماده شود. پلیس دست کلید را تکان می دهد و در مورد لزوم آمادگی در صورت حمله حرف می زند. حالا همه اشان غرور برشان داشته چون دوستمان دیگر پارس نمی کند. السا صدای باز شدن در دیگری را می شنود، بعد صدای لنارت را. با کمرویی می پرسد چه اتفاقی افتاده و پلیس توضیح میداد برای تعیین تکلیف یک سگ خطرناک به آنجا آمدند. لینارد کمی نگران به نظر می رسد. بعد طوری وانمود می کند که انگار نمی داند چی باید بگوید. بعد جمله همیشگیش را می گوید.
کسی یه فنجون قهوه می خواد؟ مات همین الان قهوه تازه دم کرده.
بریت ماری می پرد وسط، طوری لینارد را ساکت می کند که لینارد بفهمد پلیس کارهای مهمتری از قهوه خوردن دارد. پلیس به فهمی نفهمی حالش گرفته می شود. السا لینارد را می بیند که از پله ها بر می گردد بالا. اولش انگار تصمیم دارد همونجا در پاگرد بماند. اما بعد یادش می افتد با این کار ممکن است قهوهش سرد شود و به این نتیجه می رسد که اینجا هر اتفاقی هم رخ دهد ارزش این را ندارد که قهوه او از دهن بیفتد. توی آپارتمانش ناپدید می شود. اولین پارس بعد از این قضایا کوتاه و واضح است. انگار دوستمان فقط خواسته تارهای صوتیش را امتحان کند. دومین پارس به قدری بلند است که السا صدای زنگ زدن چندین ابدیت افسانه‌ای را توی گوشهایش می شنود. وقتی زنگ گوشهایش فروکش می کند، صدای ضربه مهیبی می شنود. بعد صدای ضربه دیگری و یکی دیگر. آنجاست که معنی این صداها را می فهمد. دوستمان با تمام قوا خودش را به در می کوبد. السا صدای یکی از پلیس ها را می شنود که دوباره با تلفن صحبت می کند. بیشتر حرفایش را نمی فهمد، اما عبارت بی نهایت بزرگ و خطرناک را تشخیص می دهد. از لای نرده ها پایین را نگاه می کند و پلیس ها را می بیند که چند متر عقبتر از در آپارتمان دوستمان ایستادند. هر بار که دوستمان با نیروی بیشتری خودش را به در می کوبد، اعتماد به نفس پلیس ها بیشتر تحلیل می رود. السا متوجه می شود دو پلیس دیگر هم پیدایشان شده. یکی از آنها قلاده یک سگ جرمن شپرد را به دست دارد. قیافه جرمن شپرد طوری است که انگار به نظرش رفتن به داخل جایی که آن موجود قصد دارد ازش بیرون بیاید چندان هم ایده خوبی نیست. به مربیش نگاه می کند. نگاهی شبیه نگاه السا به مامان بزرگ وقتی سعی داشت سیمپیچی ماکروفر مامان را تعمیر کند. آخرش السا صدای خانم پلیس چشم سبز را می شنود که با لحن اندوهباری می گوید
پس سنگ بزنیم مرکز کنترل حیوانات.
بریت ماری با اشتیاق می گوید
من که اولش گفتم، دقیقا همینو گفتم.
چشم سبز نگاهی حواله بریت ماری می کند که او می فهمد باید فورا خفه شود. دوستمان برای آخرین بار پارس می کند با صدای بلند و مهیب. بعد دوباره سکوت حاکم می شود. برای لحظه ای تو راه پله سر و صدا به پا می شود. بعد السا صدای بسته شدن در اصلی ساختمان را می شنود. اینطور که پیداست پلیس ها تصمیم گرفتند تا وقتی مأمورهای مرکز کنترل حیوانات برسند در فاصله دورتری منتظر بمانند. السا از پنجره دور شدنشان را تماشا می کند. از حالتها و حرکتهایشان حدس می زند قصد دارند قهوه بنوشند. هرچند حالت جرمن شپر طوری است که انگار دارد به بازنشستگی پیش از موعد فکر می کند. راهپله یک باره به قدری ساکت می شود که صدای پژواک قدمهای بلند و چابک بریت ماری روی پله ها به گوش می رسد. السا با دودلی همانجا می ایستد. عبارت با دودلی را از شیشه کلمه ها یاد گرفته. پلیس ها را از پنجره می بیند. بعدها که به گذشته برمیگردد نمیتواند دقیقا توضیح دهد چرا این کار را کرده. اما هیچ شوالیه‌ای در میاماز طاقت نمیآورد که یکی از دوستان مامان بزرگ جلوی چشمش کشته شود و او دست روی دست بگذارد. پس به سرعت از پله ها پایین میرود. وقتی از جلوی آپارتمان بریت ماری و کنت رد میشود کاملا مراقب است صدایی ازش بلند نشود و روی هر پاگرد می ایستد و گوش تیز میکند تا مطمئن شود پلیس ها بر نمیگردند. سرانجام به در آپارتمان دوستمان میرسد و با احتیاط شکاف نامه را کنار میزند. داخل آپارتمان کاملا تاریک است، اما السا صدای نفس های سنگین دوستمان را میشنود. زیر لب می گوید
منم، من.
دقیقا نمی داند اینجور مکالمه ها را چطور باید شروع کند و دوستمان جواب نمی دهد.
اما خودش رو هم به در نمی کوبد. السا این را به عنوان پیشرفتی در روابطشان به حساب می آورد.
منم همونی که برات شکلات دایم می آورد.
دوستمان جواب نمی دهد. اما السا صدای نفسهایش را می شنود که آرام می شود. کلمات طوری از دهان السا خارج می شود که انگار یک نفر آنها را بیرون می ریزد.
هی! می دونم شاید به نظر از خیلی عجیب بیاد، اما راستش من فکر می کنم مامان بزرگم می خواست تو یه طوری از اینجا بیرون بیای. می دونی؟ شاید یه در پشتی چیزی داشته باشه، چون اگه از این در بیرون بیای بهت شلیک می کنن. شاید خیلی عجیب باشه، اما خب این که تو واسه خودت یه آپارتمان داری هم عجیبه. اگه منظورمو میفهمی؟
فقط وقتی همه کلمات از دهانش بیرون میریزند متوجه میشود آنها را به زبان رمزی بیان کرده، مثل یک امتحان. چون اگر آن که پشت این در ایستاده یک سگ باشد که چیزی از حرفایش نمیفهمد. اما السا با خودش فکر میکند اگر آن موجود حرفایش را بفهمد پس حتما چیز دیگری است. صدایی می شنود. صدای پنجهی به بزرگی لاستیک ماشین که به سرعت به در چنگ می اندازد. السا به زبان رمزی نجوا می کند.
امیدوارم حرفامو فهمیده باشی.
السا صدای باز شدن در را پشت سرش نمی شنود. تنها چیزی که می فهمد این است که دوستمان از در فاصله می گیرد. انگار دارد خودش را آماده می کند. السا متوجه حضور کسی پشت سرش می شود. مثل شبحی که پشت او ظاهر شده. یا یک. صدا با غرش می گوید
مراقب باش.
وقتی هیولا در سکوت با کلیدی در دست از کنارش می گذرد، السا خودش را پرت می کند طرف دیوار. یک لحظه بعد السا بین هیولا و دوستمان گیر افتاده. بین بزرگترین ورس و بزرگترین هیولایی که تا به حال دیده. مثل این است که کسی روی ریه هایش ایستاده باشد. دلش می خواهد جیغ بکشد، اما صدایی از گلویش در نمی آید. بعد همه چیز خیلی به سرعت پیش می رود. از پایین راه پله صدای باز شدن در را می شنود. صدای پلیس ها. و صدای یک نفر دیگر که السا حدس می زند باید از طرف مرکز کنترل حیوانات آمده باشد. السا به پشتش نگاه می کند. مطمئن نیست تسلطی روی حرکاتش داشته باشد. بعید نیست تحت تأثیر جادویی، تلسمی، چیزی باشد. هرچند در آن شرایط تحت تأثیر جادو بودن خیلی کمتر از دیدن یک ورس لعنتی تعجب برانگیز است. اما وقتی در پشت سر السا بسته می شود، به خودش می آید و می بیند وسط اتاق نشیمن آپارتمان هیولا ایستاده. اتاق بوی صابون می دهد.